خود در ایالات متحده را در اختیار دولت چین قرار می دهد. پیش از این نیز شماری از سناتورهای جمهوری خواه نسبت به احتمال دخالت این شبکه اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر ابراز نگرانی کرده بودند. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت به دلایل امنیتی نباید اجازه داد توسط چین کنترل شوید. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده نیز ماه گذشته با هشدار به مردم آمریکا در مورد استفاده از این شبکه ارسال ویدئو گفت اگر می‌خواهید اطلاعات شما به دست حزب کمونیست چین بیفتد این اپلیکیشن را پیاده کنید. طبق قوانین داخلی چین شرکت‌ها به همکاری با فعالیت‌های امنیتی موظف هستند که توسط حزب کمونیست چین کنترل می‌شود. در واکنش چین روز سه‌شنبه آمریکا را به قلدری متهم کرد. اپلیکیشن تیک تاک نخستین شبکه اجتماعی چینی است که موفق شد در جهان و به ویژه ایالات متحده به محبوبیت بالایی میان کاربران دست یابد. محبوبیت تیک تاک تا جایی پیش رفت که فیسبوک برنامه به نام لسو را برای رقابت با آن ساخت اما موفق نشد این رقیب سرسخت را شکست دهد.
رضا ولیزاده گزارش میداد. اما در اینجا نوبت میرسه به آخرین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران میگوید حیدر بهاروند سرپرست این فدراسیون روز گذشته در جلسه آنلاین با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا و شیخ سلمان رئیس AFC از آنان خواسته تا ضمن کمک به حل مشکل بانکی برای انتقال مبالغ ارزی تکلیف اساسنامه جدید اصلاح شده این فدراسیون را روشن کنند. فدراسیون جهانی فوتبال از اواخر سال گذشته تا کنون چند بار اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل عدم تطابق با استانداردهای فیفا پس فرستاده. هوشنگ نصیرزاده، کارشناس حقوقی فوتبال و عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون ایران در مورد مشکل اصلی اساسنامه جدید فدراسیون که چند بار فیفا آن را عودت داده میگوید
یه جورایی مثلا فدراسیون فوتبال گیر افتاده این وسط، مثل گیر افتاد. فیفا میگه که شما باید کلن خصوصی فلان نمیشه اصلا. از این برم در داخل بخش حاکمیت میگه که شما بزرگترین همایش انسانی رو سبب میشه، 100,000 نفر جمع میکنی، 30,000,000 نفر میذاری تو خونه ها بازی ببینن، منم باید باشم دیگه.
رئیس کمیته ملی المپیک ایران روز گذشته یک بار دیگر به رد شدن اساسنامه این کمیته از سوی شورای نگهبان واکنش نشان داد. رضا صالحی امیری با تاکید بر اینکه ایران قبلا دو بار به طور رسمی منشور کمیته بین‌المللی المپیک را پذیرفته میگوید تغییر در اصل اول منشور المپیک در صلاحیت ایران و هیچ کشور دیگری نیست. وضعیت اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران که چندی پیش از سوی شورای نگهبان رد شد اگر به زودی روشن نشود کل ورزش ایران با خطر تعلیق روبرو خواهد شد. در پی انتشار خبر بازداشت دو تن از مدیران باشگاه پرسپولیس، روابط عمومی این باشگاه عصر روز سه‌شنبه این خبر را تکذیب کرد. برخی از رسانه‌های داخلی روز گذشته از بازداشت معاون حقوقی و معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس به دلیل دریافت مبالغی از کارگزار این باشگاه توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر داده بودند. علیرضا اشرف سرپرست روابط عمومی باشگاه پرسپولیس روز سه‌شنبه در گفتگو با برخی از خبرگزاری‌ها خبر بازداشت این دو مدیر پرسپولیس را شایعه خواند. و فدراسیون جهانی بسکتبال از لغو مسابقات آسیایی و جهانی زیر 23 سال بسکتبال سه نفره به دلیل وضعیت کرونایی خبر داد. این رقابت‌ها قرار بود ماه آینده به میزبانی چین برگزار شود. تیم بسکتبال سه نفره دختران ایران یکی از امیدهای کسب سهمیه المپیک توکیو است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. سری هم به شبکه‌های اجتماعی بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از این شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. در اینجا این مجله نیمه شب رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش، سکوت و سلامتی از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله جامعه باشید. کاری از فهیمه خضر حیدری.
Thank you. جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. وزیر محمدی، 29 ساله، مردی از روستای هشمر، از توابع شهرستان سلاس باباجانی. هنوز به 30 سال زندگی هم پا نگذاشته بود. همسر و یک فرزند داشت. شغلش کولبری. روز پنجشنبه گذشته با شلیک گلوله مرزبانان جمهوری اسلامی کشته شد. کشته شدنش اما بار دیگر نگاه ها را متمرکز کرد بر زندگی سخت و کار طاقت فرسایی که کولبران برای تأمین معیشت خانواده هاشان ناچارند در پیش بگیرند. این بار کاربران توییتر فارسی با هشتگ کولبر نکشید اعتراض خود را به هدف گلوله قرار دادن و کشتن کولبران در ایران نشان دادند. کاربران از حکومت خواستند کولبران را نکشد. شاهد علوی روزنامه نگار میگوید در 6 ماه گذشته در مجموع 27 کولبر جان خود را از دست دادند. او به آمار متناقضی که مسئولان در تمام این سالها درباره تعداد کولبران میدهند اشاره میکند.
مثلا دی 96 محمد حسین شهریاری استاندار آذربایجان غربی گفت که تنها برای کولبران استان 50,000 کارت کولبری صادر شد. مرداد 96 در واقع چند ماه قبل از اون رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی وقت مجلس گفته بود که ما 70,000 کولبر داریم. از اون طرف ما میدونیم که آمار دیگی هم داده شده. مثلا ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی دی 98 توی گزارش نوشت که بر اساس آمارهای رسمی تعداد کولبران در ایران بین 80 تا 170,000 نفره. که رقم خیلی بزرگیه تفاوتش. اینلا خبرگزاری کار ایران گفت که آمار کولبران 80,000 نفر در ایران. اینم گزارش مربوط به تیر 98. به این ترتیب آمار دقیقی نداریم. اما برخلاف اون تقریبا آمار دقیقی داریم از کولبرانی که جونشون رو در این سالها از دست دادن. طبق آماری که ما داریم میدونیم که در فاصله 2015 تا 2019 در این 4 سال 368 کولبر جونشون رو در حین کولبری از دست دادن و 595 کولبر هم مجروح شدن. بخش عمده ای از اینها کسانی هستند که با تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی ایران هدف گرفته شدن، کشته شدن، مجروح شدن یا برای همیشه معلول شدن. بخشی به خاطر مین هست، بخشی به خاطر سرمازدگی، بخشی هم سقوط از کوهستان و کوه هنگام کولبری. این مهمه که بدونیم در واقع کشته شدن 50 نفر از اون 76 کولبری که 2019 جونشون از دست دادن، یعنی 77% از اونها نتیجه شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی بوده. و در این در واقع 2020 هم ما میدونیم مثلا ماه قبل ماه ژوئیه 14 نفر کولبر زخمی شدند و 6 کولبر جونشون از دست دادن. ماه قبل از اون این رقم در واقع 7 کولبر بود که اینا همشون با تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی ایرانی جونشون از دست دادن.
وقتی صحبت از کولبری میشود پای این نگاه هم به میان میآید، نگاهی که البته اغلب رسانه‌های حکومتی در ایران آن را تبلیغ می‌کنند، نگاهی که کولبری را چیزی جز قاچاق نمی‌داند. از شاهد علوی می‌خواهم درباره تفاوت کولبران و قاچاقچی‌ها توضیح بدهد.
نکته نخست این هست که کولبر صاحب کالا نیست. کولبر این بار رو از این مسیر به این خاطر نمیاره که گمرک پرداخت نکنه و سود بیشتری از سود متعارف نصیبش بشه. دوم این که در قاچاق کالا فرض این هست که اگر کالا غیر قانونی نباشه، تاجر آگاهانه انتخاب میکنه یک مسیر غیر قانونی رو بر مسیر قانونی پرداخت گمرک ترجیح میده به خاطر این سود بالا. در مسئله کولبری این انتخاب اصلا وجود نداره، در اصلا فاقد معنا هست. در یک منطقه که فقر وسیعی هست، کسانی ترجیح میدن کالاهاشون رو به دلیل مختلف اونجا بیارن و از کولبران که از سر فقر و ناچاری مجبورن جونشون رو دستشون بگیرن استفاده میکنن برای انتقال این کالا. اینجا کولبر یک کارگر هست، یک کارگری که فقر ساختاری ریشه‌دار در منطقه، عدم توجه حکومت و ناچاری برای سیر کردن شکم وادارش کرده این بار رو حمل بکنه.
از طرفی بخش بزرگی از قاچاق در ایران به گفته خود نهادهای مسئول قاچاق از مبادی رسمی است. فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه نگار.
رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تیر ماه سال گذشته گفته بود که 95% قاچاق از مبادی رسمی انجام میشه، یعنی تنها 5% قاچاق در کل کشور از مبادی